سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر میگوید که حضور نداشتن نماینده طالبان در نشست دو روزه سازمان ملل متحد در دوحه مسئله افغانستان را پیچیده تر میکند. شاهین در گفتگو با رادیو آزادی امروز گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با نزدیک 25 نماینده ویژه کشورها و نهادهای مختلف بین المللی در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز پشت دروازه های بسته صحبت می کند. اما پیشاپیش ملل متحد گفته که از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. این نشست در حال است که طالبان نگذاشتند که حدود 600 کارمند زن دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان سر کار بروند. این اقدام طالبان نگرانی ملل متحد را برانگیخته و سبب شده که این سازمان فعالیت‌های خود را در افغانستان تا 5 می بررسی کند. ملل متحد در اعلامیه دیروز خود هدف نشست دوحه را تقویت مجدد تعامل بین المللی در مورد مسائل کلیدی مانند حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر خواند. نهاد آموزشی رای قلم از سرنوشت متیولله ویسا، مؤسس این نهاد و فعال برجسته آموزش، ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی فوری او از بند طالبان شده. ویسا بیش از یک ماه قبل از سوی استخبارات طالبان در کابل با اتهام آنچه فعالیت‌های مشکوک خوانده شد بازداشت شد. ویسا از آموزش دختران به ویژه در مناطق دورافتاده حمایت می‌کرد. نادرای قلم در اعلامیه امروز از طالبان خواسته کرد چه زودتر به خانواده ویسا در مورد وضعیت سی‌او اطلاع بدهد. بازداشت ویسا عکس‌العمل‌های گسترده به همراه داشت، اما طالبان هنوز به این عکس‌العمل‌ها پاسخ ندادند. مقام‌های طالبان در ولایت میدان وردک میگویند که بر اثر انفجار مرمی آوان در میدان وردک 3 نفر کشته شدند. حبیب‌الله مجاهد رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در میدان وردک امروز برای رادیو آزادی گفت که این رویداد اواخر دیروز در قریه دیولگی ولسوالی سیدآباد رخ داده. او افزوده که این مرمی منفجر ناشده از جنگ‌های سابق به جا مانده و کشته شده هم اما کودکان و نوجوانان از 6 تا 16 ساله بودند. پیش از این رویدادهای مشابه در ولایت‌های مختلف افغانستان قربانیان زیاد گرفته. و مقام‌های ازبکستان می‌گویند که رای دهندگان همه‌پرسی دیروز تعدیل در قانون اساسی را تایید کردند. بر اساس این تعدیل در قانون اساسی برای رئیس جمهور شوکت مرزیایف اجازه می‌دهد تا سال 2040 در سمت خود باقی بماند. کمیسیون مرکزی انتخابات امروز می‌گوید که 90.2% آرا به همه‌پرسی مثبت داده و تعدیل در قانون اساسی تصویب شد. این رای‌گیری پس از هفته‌ها ارسال پیام‌های حکومت برای کسب حمایت شهروندان ازبک به این پیشنهادها انجام شده. اما بر اساس گزارش رویترز، خبرها از پراکنده‌ای و بی‌نظمی در رای‌گیری وجود داشته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی‌تان داشته‌ها این برنامه. دوحه پایتخت قطر امروز و فردا میزبان نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است. این نشست پشت درهای بسته برگزار می شود. انتظار برخی از شهروندان افغانستان از این نشست چیست؟
بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه.
ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم.
با یک فعال حقوق زن هم در مورد نشست دوحه در مورد افغانستان صحبت کرده ایم که میگوید
در این نشست هیچ یک از زنان و نمایندگی از زنان افغانستان و قربانی های اصلی سیاست طالب در اینجا حضور ندارند. این خود جدا مایه نگرانی هست.
در این نشست از طالبان دعوت نشده. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که عدم حضور آنها مسئله افغانستان را پیچیده تر می کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام عصرتان بخیر فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. سازمان ملل متحد گفته که هدف از نشست دوحه تقویت تعامل جهانی در بخش حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با هراس افغانی و مواد مخدر است. دوحه پایتخت قطر امروز و فردا میزبان نشست سازمان ملل در مورد افغانستان است و این نشست پشت درهای بسته برگزار می شود. نشست در باره افغانستان به رهبری آنتونیو گوترش راه‌اندازی می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست به رهبری سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه. این نشست پشت درهای بسته برگزار می شود و اجازه هیچ نوع پوشش رسانه ای از آن دادن نشده است. اما سازمان ملل متحد ناوقت روز یکشنبه تا یک اعلامیه اهداف اساسی نشست را اعلام کرد. در اعلامیه این سازمان نوشته شده است: هدف این است که تعامل بین المللی در زمینه حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با هراس افغانی و مواد مخدر تقویت شود. اعلامی افزوده که هدف از این نشست دستیابی به یک تفاهم مشترک با جامعه جهانی در رابطه با دخیل بودن طالبان در این مسائل است. در این نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های بین المللی برای افغانستان اشتراک می‌کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید طالبان را به این نشست دعوت نکردند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هنوز معلومات دقیق وجود ندارد که از نمایندگان طالبان در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر، اما حکومت طالبان خواستهای ویژه از این نشست دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
خواست ما این است که واقعیت های افغانستان در نظر گرفته شود. دیگر اینکه مردم افغانستان خواهان تعامل بهتر با جهان در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک است. برای برقراری این تعامل باید همکاری صورت بگیرد و فشار، تحمیل و انزوا چه از سوی سازمان ملل متحد و چه از سوی کشورهای دیگر باید پایان یابد و نتیجه هم ندارد.
از سوی هم سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به رادیو آزادی که آیا در این نشست رفته بود یا خیر گفت به این نشست دعوت نشده اما با نمایندگان ویژه چین و بریتانیا دیدار داشته است. سخنگوی حکومت طالبان به شمول کار و تحصیل دختران و زنان برخی از مسائل دیگر را مشکلات داخلی افغانستان عنوان می‌کند و می‌گوید جامعه جهانی باید در آن مداخله نکند. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 27 ماه می قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده که فوراً رویکرد سرکوب کننده ایشان در برابر حقوق اساسی زنان و دختران را متوقف کنند. از سوی هم در اعلامیه روز یکشنبه سازمان ملل متحد نیز نوشته شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان آنها دختران و زنان افغان را از مشارکت در بسیاری از امورات روزانه و عمومی منع کردند. اعلامیه می افزاید زنان افغان در یک کشور از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع شدند که نزدیک به 29 میلیون نفوس آن به کمک‌های بشری نیاز دارند. در آستانه نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، افغان‌های معترض در کشورهای مختلف نیز اعتراض کردند و از این سازمان خواستند تا بحران کنونی افغانستان را عمیقاً مورد بحث و بررسی قرار دهد و یک در را به رهبری افغان‌ها برای پیدا کردن یک راه حل معقول باز کند. همچنان این خواست نیز مطرح شده است که رژیم کنونی طالبان باید به رسمیت شناخته نشود.
در این نشست از طالبان دعوت نشده است و سازمان ملل و دولت قطر از ارائه اطلاعات درباره جزئیات مشخص آن خودداری می کنند. هرچند سخنگوی سازمان ملل متحد تاکید کرده که این نشست در مورد به رسمیت شناختن بین المللی حکومت طالبان نخواهد بود، اما پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان در اظهارات درباره احتمال بحث درباره به رسمیت شناختن طالبان در این نشست صحبت کرده بود. این اظهارات با موج از عکس‌العمل‌ها و محکومیت‌ها از سوی فعالان و مدافعین حقوق بشر هم روبرو شد. حال سوال شوین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید که حضور نداشتن نماینده آنان در نشست بر ریاست سازمان ملل متحد در قطر مسئله افغانستان پیچیده تر می کند. اما او امروز در گفتگو با رادیو آزادی افزود که آنها حاضرند که در مورد مسائل اختلافی با سازمان ملل متحد گفتگو کنند. مقیم نایب جزئیات دارد.
نشست دو روزه پشت دروازه های بسته درباره افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز بر ریاست آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. در این نشست نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی در مورد وضعیت کنونی افغانستان گفتگو می کنند، اما نماینده حکومت طالبان به نشست دعوت نشده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی با انتقاد خود از این گفت که فیصله های یک طرفه پذیرفتنی نیست.
دی مسئله اصلی لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول
طرف اصلی که حکومت امارات اسلامی است دعوت نشده و به این ترتیب آنها مسئله افغانستان را به جای آن که حل کنند هنوز هم پیچیده میکنند. همچنان تصمیم یک جانبه در مورد افغانستان قابل تطبیق نیست. این نشست سازمان ملل متحد در حال برگزار می شود که روزا آتنبای و نماینده ویژه گوترش در مورد افغانستان مشغول ارزیابی ماموریت خود در این کشور است. پس از تعلیق کار کارمندان زن افغان در سازمان ملل متحد توسط طالبان در اوایل ماه اپریل سازمان ملل متحد به شدت این اقدام را محکوم کرد و هشدار داد که اگر طالبان از این تصمیم خود عقب نشینی نکنند ممکن است که آنها از افغانستان بیرون شوند. در حال حاضر حدود 3300 کارمند افغان سازمان ملل متحد از جمله نزدیک به 600 زن در خانه نشستند. طالبان در دسامبر سال 2022 میلادی کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع کردند و پس از آن امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد به کابل و قندهار سفر کرد تا در این مورد با رهبران طالبان گفتگو کند. در آن زمان او ظاهرا ناامیدانه از افغانستان برگشت. اما اکنون سهیل شاهین میگوید که آنها آماده تعامل با سازمان ملل متحد است. ما آماده هستیم که در مسائل اختلافی با سازمان ملل متحد صحبت کنیم، نظر و موقف خود را با آنها شریک و واضح سازیم. تا جایی که اصول ما اجازه می دهد در هر مسئله درباره راه حل معقول آن بس کرده و حل آن را پیدا می کنیم. نظریات در مورد نشست دوحه و تعامل بین المللی با طالبان متفاوت است. طالبان و شماری از مردم در افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی میخواهند که آنها را به رسمیت بشناسند، اما برخی دیگر از مردم به شمول فعالان سیاسی و بشری و مخالفان حکومت طالبان اصرار دارند که طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند، زیرا آنها استدلال میکنند که حکومت طالبان با زور به قدرت رسیده، مشروعیت قانونی داخلی و خارجی ندارد و حق کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران را از آنها گرفته است.
در مورد برگزاری نشست دوحه به رهبری سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با مونسا مبارز فعال حقوق زن هم گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که نظرش در مورد این نشست چیست و آیا پیامد آن چی خواهد بود؟
اولا مکان این نشست برای ما یک نه تنها ما، برای تمام مردم افغانستان یک مکان نامیمون است و هر نشستی که در اونجا مبنی به مردم افغانستان و پیرامون سرنوشت مردم افغانستان و افغانستان باشه ما نگران می باشیم. و بعد از او این که در این نشست هیچ یک از زنان به نمایندگی از زنان افغانستان و قربانی های اصلی سیاست طالب در اینجا حضور ندارن، این خود جدا مایه نگرانی هست. اگر تاکید به این هم شود که ما در مورد زنان صحبت میکنیم، خواست ما چنین نیست. ما میگیم بیاین با ما حرف بزنین، نه اینکه در مورد ما حرف بزنین.
مونسا جان، اگر خودت در این نشست می بودی که نیستی، به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد سه مشوره که میدادی چی می بود؟
البته ما اگر به ایسی یک شهروند افغانستان یا از جمع نسل نو افغانستان اونجا اشتراک می کردم، ابتدا مشوره من ای بود که خطاب با آقای آنتونی گوترش می گفتم که قطعا وضعیت افغانستان نه به صدور اعلامیه ها و نه با نشست های متواتر هیچ نتیجه به دست نمی آید، وضعیت افغانستان تغییر نمی کنه. اگر این که طالب دروازه های مکاتب باز کنه، مدارس باز کنه، باز هم وضعیت افغانستان تغییر نمی کنه. اگر شما می خواهید در افغانستان یک آرامش به وجود بیاید و مردم از استبداد طالب رهایی پیدا کنه، نجات پیدا کنه، باید از یک ساختار همشمول به اشتراک تمام مردم افغانستان، اقوام افغانستان و بر اساس رأی مردم از چنین ساختار حمایت بکنیم. مشوره دومی این بود که حاکمیت از حاکمیت قانون در افغانستان حمایت بکنیم و مشوره سومی ما این خواد بود که بدون حضور زنان هر ساختار و هر نشست را بخواییم برگزار بکنیم نه تنها ناتکمیل است بلکه نامشروع است و قابل پذیرش نیست.
حکومت طالبا هم میگن که این یک نشست یک طرف است، در او طالبا حضور نداره و طرف خود مهمه که طالب است در این که حضور نداره، پس این پیامد هم نخواد داشت. شما این موضوع را چگونه ارزیابی میکنین؟
دیشب ما با سفیر فرانسه جلسه داشتیم که او هم اظهار داشت که در این جلسه برنمایندگی از طالب هیچ کسی حضور نداره، اما ما بازی ها خیلی مغلق است، باز هم نگران هستیم. طالب خیلی نگرانی از این نباشه و نیست هم که در این جلسه حضور دارن ندارد. دنیا چون تعاملی که با طالب دارن و پشت پرده به دبستان هایی که وجود داره طالب را جرأتمند ساخته که بگه که هر نشستی باشه در غیاب ما باشه نتیجه بخش نیست. من میگم که همین روز کمک های دولتی قطعی کنیم ببینیم چطور نتیجه بخش می باشه. همین امروز یک بار فشار بیشتر ببینیم، دفتر دوباره بسته کنیم، باز ببینیم که چطور تاثیرگذار نمی باشه این نشست ها. اگر بخواین واقعا بالای طالب اقدام عملی بکنن در 2001 چطور یک اقدام عملی صورت گرفت؟ حالا هم اگر گرچه ما باید شهروند افغانستان از یک جنگ دیگری حمایت نمیکنم، ولی گزینه های خیلی تاثیرگذار هم وجود داره. حداقل ثبات پولی طالب در بازار نگه داشته نشه، طالب هم امروز تسلیم میشه، هفته 40 میلیون دلار برش نرسه، میزبانی در دفتر یونما و اتحادیه اروپا نشه، دفتر قطر بسته شه، کلش گزینه های تاثیرگذار هستن.
مونسه مبارز فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر میشنوین که مردم در رابطه به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان چی گفتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انتظار برخی از شهروندان افغانستان از این نشست چیست؟
ما کدام امیدواری به این مذاکرات نداریم، ولی باز هم اگر کدام تصمیمی قرار است گرفته بشه و اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه، چون مهمترین مشکل و مهمترین معضلی که فعلا وجود داره بحث سرنوشت دختران افغانستان هست که فعلا در یک بلا تکلیفین و ناامیدی بسیار زیادی اونا به سر میبرن تا اینکه دروازه مکاتب، دروازه پوهنتون ها و مؤسسات باز بشه و زنها و دختران بتونن که دوباره به همو شرایطی که وجود داره به تحصیل و کار بپردازن.
خواست من من حیث یک از باشنده های ولایت غور از سازمان ملل متحد و برگزار کنندگان جلسه دوحه‌ای است که ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم. نکوهش و محکوم کردن هیچ کار را دوا نمی کند. ما از برگزار کنندگان این جلسه توقعی از این را داریم که چه شورای امنیت باشند و چه جلسه دوحه باشند، باید گام های عملی در فیصله و تطبیق مصوبه ای که صورت می گیرند برداشته شود.
ما به این نظر هستم به جای اینکه این نشست در دوحه برگزار میشه، این نشست باید در کابل و یا در قندهار برگزار شود و مستقیم با مسئولین امارت اسلامی بحث و گفتگو شود که واقعا مشکل در چیست که حکومت امارت اسلامی اینقدر خانما را زیر فشار گرفتند و اجازه نمیدند که بیرون براین کار کنند و یا تحصیل کنند.
انتظار برخی از شهروندان افغانستان در مورد برگزاری نشست دوحه درباره افغانستان بود که به رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شده. توقع شما از این نشست چیست؟ امی سوال از مخاطبین ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از کامنت ها یا نظریاتی که برای ما فرستاده شده را با شما شریک می سازم. ذکرالله کوچه نوشته کشور ما همیشه به فکر کشورها همیشه به فکر منافع خود و منافع متحدین خود هستند. تا که خود افغانها با هم جور نشوند، افغانستان هرگز جای امن و مترقی نخواهد شد. خیرخواه خیراندیش نوشته حکومت هم شمول از هر اقوام وزیر و رئیس باشد، انتخابات باشد که مردم خودش رئیس مملکت خود را تعیین کند، حکومت هم شمول باشد، امین خواست ماست. تیمور شادل نوشته این نشست هیچ سودی برای مردم عادی افغانستان ندارد، به خاطر که گروه طالبان اهداف خود را دنبال می کند. رولا خان اسمتی نوشته ملت افغانستان دیگر خواهان جنگ و خونریزی نیست، اما از دولت حاکم و جامعه بین الملل خواهان عدالت اجتماعی هستیم تا هم اقشار جامعه از زنان و اقلیت‌ها همه بتوانند در وطنشان زندگی کنن و دارای حق و حقوق مساوی باشن. و رحیم شیردل نوشته که فکر نکنم این نشست کدام نتیجه ملموس داشته باشد، صرف چند بیانیه خشک خالی و چند توصیه لازم ارائه خواهد شد. تشکری پیام ها نظریات خودتان است که رادیو آزادی فرستاده اید. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نشریه بریتانیایی اسپکتیتر در شماره اخیرش در مطلب درباره افغانستان می نویسد: در حالی که طالبان فشارها بر زنان را در این کشور افزایش دادند، به نظر می رسد که سازمان ملل متحد می خواهد رابط با طالبان را عادی سازد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته پندونها را نیز برای دختران بست. طالبان همچنان حدود یک ماه پیش مانع کار زنان در دفترهای ملل متحد در افغانستان شدند و پیش از آن زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی منع کرده بودند. در ادامه مطلب نشریه اسپکتیتر به برگزاری نشست سازمان ملل متحد درباره افغانستان اشاره شده و همچنان اظهارات دو هفته پیش امینه محمد معاون سرمنشی سازمان جا داده شده است. او گفته بود که در حال برگزاری کنفرانس برای بررسی گام‌های نخستین بر رسمیت شناختن مشروط حکومت طالبان است. پس از آن که این اظهارات و عکس‌العمل‌های تند را در میان افغان‌ها به همراه داشت، یک سخنگوی ملل متحد گفت که در نشست دوحه درباره برسمیت شناختن حکومت طالبان تمرکز نخواهد شد. در مطلب آمده که طالبان می‌خواهند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود تا با جهان تعامل کامل داشته باشند، اما به گفته نویسنده طالبان تا حال اقدامات را انجام ندادند که جهان مطمئن شود که آنها در زمینه ایجاد حکومت همشمول گام خواهند برداشت. نویسنده مطلب اکسپکتیتر میگوید که فعالان دموکرات افغان نگرانند که با مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان این فعالان نادیده گرفته خواهند شد. آنها میخوان که در نشست دوحه پایتخت قطر به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد حضور داشته باشند. قرار است این نشست دو روزه با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان امروز دوشنبه برگزار شود. نشریه بریتانیایی دیگر میل آنلاین در مطلب می نویسد که خانواده یک دکتر بریتانیایی از طالبان خواسته است که راز بند رها کنند. در مطلب می خوانیم که خانواده کیوین کورنویل نگران بدتر شدن وضعیت سی او است. خانواده کورنویل انتظار داشت که طالبان وی را در آخر ماه رمضان رها کنند. اکنون این خانواده نگران است که کورنویل بنابر نبود امکانات صحی در توقیف جان دهد. و گفته این خانواده یگانه جرم این دکتر کمک با نیازمندان بوده است. کورنویل 53 ساله با یک شهروند دیگر بریتانیا در ماه جنوری در هتل در کابل به اتهام جاسوسی و داشتن اسلحه غیرقانونی بازداشت شد، در حالی که به نوشته روزنامه کورنویل جواز سلا داشت. این دکتر پیشین اردوی بریتانیا در یک مؤسسه صحی غیر انتفاعی موسوم به اکاروس در افغانستان کار میکرد. این مؤسسه برای ماموریت‌های سازمان ملل متحد در زمینه ارزی خدمات صحی رایگان به مردم در مناطق جنگ فعالیت می‌کند. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت است و ما 24 ساعت میمان خانه های شما هستیم. اکنون میشنوید که ده ها فعال جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، جنبش های اعتراضی و سازمان های مختلف اجتماعی در داخل و خارج از افغانستان خواسته ها و پیشنهاداتشان را به سرمنشی سازمان ملل متحد مطرح کردند. در نامه های سرگشاده عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد کم زمان با برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان با آنتونیو گوترش فرستاده شده، خواسته های مختلف و متفاوت پیشنهاد شده. در نشست امروز و فردا در پشت درهای بسته درباره بررسی وضعیت افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار میشه. نماینده های ویژه حدود 25 کشور و سازمان بین المللی اشتراک دارند. جزئیات در این گزارش.
گروهی از افغان ها که در بخش های مختلف اجتماعی در داخل افغانستان فعالیت دارند، رویکرد اصولی و عملی را برای تعامل با مقام های طالبان برای تضمین رفاه مردم افغانستان یک نیاز می خواند. آنان با نوشتن نامه سرگشاده عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد همزمان با برگزاری نشست دوحه درباره افغانستان روی رفع موانعی که به گفته آنان افغان ها را از پیگیری توسعه اجتماعی و اقتصادی باز می دارند تاکید کردند. محبوبه سراج یکی از فعالان برجسته حقوق زن و نامزد جایزه صلح نوبل که یکی از امضا کننده های این نامه است در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما همیش هر چیزی را که به فایده از این مردم باشه ما پشت سر زبان استاد میشم. ما برای هیچ گروهی به خصوص کار نمیکنم و هرگز هم کار نکردم. ما یک دار مکتوب ما نوشته کردیم که در مکتوب ما فقط ایر نظریات خدا و راه های بیرون برآمد از باز مشکلات ما برای ملل متحد نشان دادیم و بس. ما باعث یک افغانی که در افغانستان است و ما کار میکنم، ما این وظیفه خود میدانم.
در ادامه این نامه نوشته شده از سوی برخی افغانها از داخل افغانستان آمده که رویکرد کنونی تنها باعث رنج در این کشور می شود و روی ایجاد یک نقشه راه روشن برای گفتگوهای بین المللی با مقامات طالبان و رفع تحریم های مالی بر حکومت طالبان تاکید و خواسته شده تا از اجرای مؤثر و اصولی کمک های بشر دوستانه با مردم افغانستان اطمینان داده شود. سازمان ملل متحد به روزهای دوشنبه و سه شنبه اول و دوم ماه می میزبان کنفرانس بین المللی بررسی وضعیت افغانستان در دوحه است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد رهبری نشست را که در آن نماینده های ویژه 25 کشور و سازمان بین المللی اشتراک دارند و درباره وضعیت افغانستان بحث می شود به عهده دارد. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود نشست دوحه می تواند برخی از گام های کوچک را در مسیر به رسمیت شناختن مشروط طالبان در نظر بگیرد که این اظهارات واکنش های گسترده را برانگیخت. اما پس از آن سخنگوی سازمان ملل متحد گفت بحث به رسمیت شناختن طالبان شامل این نشست نیست. سازمان ملل متحد گفته که از حکومت طالبان در نشست دوحه دعوت نشده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رابطه به انتظارات حکومت طالبان از نشست دوحه به رادیو آزادی گفته که واقعیت‌های افغانستان در نظر گرفته شود و امنیت و ثبات که به گفته وی در افغانستان به میان آمده غنیمت شمرده شود. از سوی دیگر شماری از افغان‌ها و سازمان‌ها در خارج از افغانستان نیز با نوشتن نامه‌های عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو از آنان خواستند تا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. در یکی از نامه‌هایی که از سوی شماری از نماینده‌های جامعه مدنی و فعالان حقوق زن زیر عنوان با من صحبت کن نه در مورد من، با انتقاد از عدم دعوت نماینده‌های زنان از سازمان ملل متحد خواسته تا همه برنامه‌هایی را که به گفته آنان حتی اگر گام‌های کوچک در راستای به رسمیت شناسی حکومت طالبان باشد لغو کنند. در ادامه آمده که هیچ موردی نمیتواند تلاش های سیستماتیک فیلی برای سلب حقوق زنان و دختران افغان را توجیه کند. با آنکه حکومت طالبان همواره موارد شکنجه و نقض حقوق بشر را رد کرده، اما در این نامه ادعا شده که حکومت طالبان مرتکب نقض جدی حقوق بشر و جنایات جنگی شده و به شکنجه و سرکوب شدید مخالفان آنان اشاره شده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز با این نامه امضا کرده است. مونسه مبارز بنیانگذار این جنبش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در تمام محتوای نامه یک چیز را میخواهم و او عبارت از این است که اطمینان داده شود که آنچه که در نشست دوحه صورت میگیره سبب نگرانی مردم افغانستان نشود و این نشست نتیجهش به گونه‌ای نباشه که سبب بر رسمیت شناسی طالب یا تعامل با طالب باشه.
هیئت رهبری حرکت مدافعان منافع ملی افغانستان نیز با نشر اعلامیه گفته اکثریت افغانها خواهان اینند تا زمانی که طالبان از سیاستهای به نقل از اعلامیه استبدادی و انحصاریشان دست نکشیدند و طرز متداول مشروعیت را با اقدامات مشخص نپذیرند، جامعه جهانی نباید موضوعی به رسمیت شناختن آنان را مطرح کند.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی جاوید نعیمی میشنوید. در این بحث هم به برگزاری نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره افغانستان پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سوهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر میگوید که حضور نداشتن نماینده طالبان در نشست دو روزه سازمان ملل متحد در دوحه مسئله افغانستان را پیچیده تر میکند. شاهین در گفتگو با رادیو آزادی امروز گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با نزدیک 25 نماینده ویژه کشورها و نهادهای مختلف بین المللی در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز پشت دروازه های بسته صحبت می کند. نهاد آموزشی رای قلم از سرنوشت موتیولا ویسا مؤسس این نهاد و فعال برجسته آموزش ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی فوری و از بند طالبان شده است. ویسا بیش از یک ماه قبل از سوی استخبارات طالبان در کابل به اتهام آنچه فعالیت های مشکوک خوانده شد بازداشت شد. مقام های طالبان در میدان وردک میگویند که بر اثر انفجار مرمی آوان در این ولایت 3 نفر کشته شدند. حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در میدان وردک امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد اواخر دیروز در ولسوالی سعیدآباد رخ داده. و مقامات ازبکستان میگویند که رای دهندگان همه‌پرسی دیروز تعدیل در قانون اساسی را تایید کردند. بر اساس این تعدیل در قانون اساسی بر رئیس جمهور شوکت مرزیایف اجازه می‌دهد تا سال 2040 در سمت خود باقی بماند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دوحه پایتخت قطر برای 2 روز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان اشتراک کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان این نشست است. نشست دوحه در پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت، اما در آن افغان‌ها اشتراک ندارند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که طالبان نیز در این نشست دعوت نشدند. تا اکنون نشست های زیاده در مورد افغانستان در کشورهای مختلف برگزار شده، اما در موازی طالبان تغییر بزرگ نیاورده. این سو مسائل حقوق بشری در افغانستان تحت فشار طالبان دانسته می شود و آن سو هیچ کشور حاضر نشده تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان بر رسمیت بشناسد. سخنگویان سازمان ملل متحد و وزارت خارجه امریکا گفتند که نشست دو روزه دوحه به هیچ صورت به معنای مقدمات بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. این سو طالبان میگویند که آماده همکاری با سازمان ملل متحد و جهان در مسائل مختلفند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی در همین مورد پاسخ گفته.
ما آماده استیم که روی مسائل اختلافی با سازمان ملل متحد گفتگو کنیم. نظر و موقف خود را با این سازمان شریک و واضح سازیم. تا حدی که اصول ما اجازه می دهد برای حل معقول هر مسئله تلاش کنیم و راه حل آن را دریابیم.
طالبان در بیش از 20 ماه گذشته بنابر مسائل مختلف از جمله محدودیت کاری، آموزشی و اجتماعی بر زنان و دختران در افغانستان مورد انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار داشتند. هیئت‌های هم به شمول امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد سفرهایی به افغانستان داشتند، اما ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان با او و سایر مقام‌های این سازمان دیدار نکرده. اکنون که نشست دوحه برگزار شده، پرسش‌هایم مطرح می‌شود، این که چرا در این نشست هیچ کس از افغانستان نمایندگی نمی کند؟ چی انتظار از این نشست می رود؟ کدام تصامیم در پشت درهای بسته گرفته خواهد شد؟ پیامدهای نشست دوحه چی بوده می تواند، به ویژه برای زنان و دختران که از کار، آموزش و زندگی اجتماعی در افغانستان بدور ماندند؟ در برنامه حاضر در امین موارد بحث خواهیم کرد. دو مهمان به صورت زنده با ما و شما هستند: پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت جمهوری در امور صلح، دکتر زاکر حسین ارشاد، کارشناس و استاد روابط بین المللی در پوانتون بخارست رومانیا. همچنان عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، در این مورد و اهمیت نشست دوحه به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستادم. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای ارشاد، نخست با شما، نشست دو روزه در دوحه بر افغانستان چی پیام داره؟
فکر میکنم پیام چنین نشست هایی به صورت واضح ایست که مسئله افغانستان تنها خلاصه به خود افغانستان و جغرافیای افغانستان نمیشه. مسئله افغانستان قبل از آنی که مسئله خود افغانستان باشه، مسئله کلان بین المللی و منطقه ایست. بنابراین همه بازیگران و همه کنشگران سیاسی، چی در قالب دولت‌ها و چی در قالب نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، نسبت به قضایای افغانستان مسئولانه باید برخورد بکنه. در غیر اون صورت ممکنه تهدیدهای جدی ناشی از وضعیت اکنون افغانستان هم متوجه مردم افغانستان شبکه شده و هم متوجه جامعه جهانی.
تشکر میکنم آقای ارشاد. به شما بر میگردیم، و اینکه اهمیت نشست دوحه برای افغانستان چی بوده میتواند عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی، در مورد پاسخ میگوید.
در همچون شرایطی که توجه جهان و جامعه بین المللی، ملل متحد، کشورهای بزرگ بیشتر معطوف به سایر قضایای دیگر، بلخصوص بحران‌های فعلی و جاری در اروپا و رقابت با چین و این آن معطوف است، من فکر میکنم که امی که دیپلمات های ارشد کشورهای زی دخل در قضیه افغانستان در یک میز جمع میشن، استراتژی خود مرور میکنن، نظریات نو میشنون، پیشنهادات نو ارائه میکنن، اوضاع افغانستان تحلیل میکنن، نقش خود هر کدام به رقم ابراز میکنه، این یک همه حتمی هم است و یک فرصت هم است، هم برای اونا و هم برای مقاماتی که در افغانستان امروز ما امور در دست دارن، و هم برای مردم افغانستان که بدانن که فراموش هم نشدن و در عین زمان جهان و سایرینی که خیرخواه افغانستان هستن در فکر حل بعضی معضلات جدی مربوط به قضیه افغانستان، مثلا امی که قیودات وضع شده بالای دخترها برای تعلیم و تحصیل و قیودات دیگه وضع شده برای زنا و یک پروسه سیاسی تا به حال برا نیافتاده که اقشار مختلف مردم در رو سهم خود داشته باشن، نظرخواهی و مشورگیری و مشوردهی پروسهش برا نیافتاده، اینا همش چیزهایی هست که من فکر میکنم برای مردم افغانستانم عایز اهمیت است. لحاظا این نشست میتونه که یک نقطه عطف باشه برای جامعه بین المللی با نظریات و پیشنهادات جدید و برای مقامات فعلی حاکمه در افغانستان.
عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. آقای ارشاد، فکر میکنین نشست دوحه بیشتر کدام بخش از بحران افغانستان را تمثیل میکنه و های هدفش تنها ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و جهانی در قضیه افغانستان است، یا ای که جهانی بار میخواه با جدیت در قضیه افغانستان وارد عمل شود؟
البته هنوز شاید ما نیاز به زمان داشته باشیم برای یک قضاوتی درست و واقعی، ولی آن چیزی که ایجاب میکنه و ماهیت یا منشور ملل متحد و سازمان ملل ایجاب میکنه، قبل از هر چیز شاید بحثای حقوق بشری، حقوق زنان یا آخرین تصامیمی چنانچه که عنوان هم شده، آخرین تصامیمی که طالبان نسبت به ممنوعیت زنان هم برای بحثای آموزشی و تحصیلی زنها در افغانستان و هم نسبت به کار و مشغولیت های بیرونی و در فضای عمومی که متوجه زنان هست، همه اینها ممکنه سوژه های جدی برای برگزاری نشست دوحه به حساب بیا، ولی ما فکر میکنم که تمامی مسائل و تحولات افغانستان در هم تنیده است و نسبت به همدیگر مرتبطه. تفکیک مسائل و امور کمی سخت و دشوار به نظر میرسد. بنابراین نشست های اینچنینی که از سوی سازمان ملل طراحی میشه، ممکنه بحثای حقوق بشری یا بحثای کمک به مردم افغانستان عنوان شوه و برجسته شوه، ولی در عین حال بحثای سیاسی و دیدگاه های سیاسی در او برجسته خواهد بود و موقف و پالیسی جهان هم در حوزه تعیین نسبتشان نسبت به شرایط اکنون افغانستان مورد بحث و مداقه قرار خواهد گرفت و همه اینها جزو آجنداهایی بود که در بحث دوحه ما فکر میکنم تمام شرکت کنندگان روشی با یک حساسیت و جدیت برخورد خواهند کرد.
تشکر میکنم. خب تماس ما با بانو پرستو یاری هم برقرار شده. خوش آمدین بانو یاری، شما در وزارت دولت پیشین در امور صلح پیشینه کاری دارین، هرچند صلح در افغانستان نیامد آنچنان که انتظار میرفت. حالا برگزاری چنین نشست ها فکر میکنین پیام آور صلح بر افغانستان بوده میتونه؟
سلام بر شما و همه شنونده هایی که صدای ما را میشنوند. متاسفانه صلح در افغانستان ما به عنوان، من شخصا خودم به عنوان نسل جنگ، ای که صلح یک رویا بوده برای ما و هم نسلانیم و نسل جدیدی که فعلا دارن مبارزه میکنن، صلح به عنوان یک رویا، به عنوان یک آرزو برای مردم افغانستان تبدیل شده بود. دقیقا وقتی نشست های صورت میگیره در مورد افغانستان، در مورد آینده افغانستان، یک صلح واقعی که مبتنی بر عدالت باشه، صلحی که واقعا همشمول باشه، صلحی که به نفع مردم افغانستان باشه، ما ایر استقبال خواد کردیم. اما ای که این نشست های سازمان ملل متحد چقدر می آید، درد مردم افغانستان را درک می کنه و صدای مردم افغانستان را می شنوه و نقش مؤثر مردم افغانستان مهم می پندارد، اصل موضوع از این قرار است که باید مورد توجه قرار بگیرد. از هر گفتگوی سازنده‌ای که واقعا محور گفتگو مردم افغانستان باشه ما استقبال میکنیم، اما ای که در نبود افغانستان، بخصوص در نبود مردم افغانستان و زنان افغانستان که مبارزه کردن در این دو سال کاملا از جامعه حذف شدن، وقتی تصمیمی گرفته میشه، ما فکر میکنم این تصمیم عادلانه نیست، بلکه تصمیمی بگوییم که در غیاب مردم هست و این تصمیم باز نتیجه بخش نخواهد بود، که بالاخره حقیقت مردم افغانستان است که ما نمیتونیم انکار بکنیم، باید این رو بپذیریم.
تشکر. و اکنون پرسش دیگر هم مطرح می شود، امین که نشست پشت درهای بسته برگزار می شود، کدام موارد پنهانی بیشتر به بحث گرفته خواهد شد؟ عمر صمد دیپلمات پیشین پاسخ می گوید.
خب تعامل امی است که عرف دیپلماتیک و سیاسی ایجاب می کنه که پشت درهای بسته نشست صورت بگیره و بعد از او اگر تصمیمی گرفته شد که اعلامی صادر شود، نظری داده شود و بخور آمد داده شود، در او صورت باز از او خواهیم شنید. ولی در شرایط فعلی، در مقطع زمانی فعلی، ایجاب میکنه که دیپلمات های ارشد کشورها پشت درهای بسته بنشینن و با وضاحت ابراز نظر بکنن، موقف کشور و حکومت های خود در اونجا در میان بگذارن با سایرین و اولویت های خود تعیین کنن چارچوب جدید را اگه ایجاب میکنه تعیین بکنن، میبینن که تا چه اندازه خودشان اجماع دارن در قسمت قضیه افغانستان، در کدام قسمت اجماع وجود داره، در کدام قسمت نداره و کدام نقشه راه جدیدی را میخواین که مد نظر بگیرن برای از اینکه با افغانستان تعامل مؤثرتر و تعامل بر مبنای اصول و حل برای حل مشکلات و قضایایی که مردم افغانستان رو برو هستن و جامعه بین المللی به او رو برو است باز تصامیم گرفته شوه. من فکر میکنم که در اینجا یقیناً که نظریات همه همسان نخواهد بود، اختلافات نظر وجود خواهد داشت و از لابلای ازی وظیفه دیپلمات ها هست تا چیزی را استخراج بکنن که برای پیشبرد کار خودشانم در تحت چتر ملل متحد مفید واقع شده و برای باز کردن بازی گره هایی که در افغانستان وجود داره هم کمک کنه.
تشکر از آقای عمر صمد. جناب ارشاد، نشست فکر میکنین چرا پشت درهای بسته برگزار شده و چرا زیادتر به نماینده های افغانستان در این نشست اهمیت گذاشته نشده و یا از اونا دعوت صورت نگرفته؟ چی اگر حاکمان فعلی افغانستان هستن یا نماینده های مردم، فعالان، سیاسیون، چرا چنین شده؟
راست کار ایست که هنوز یک موقف شفاف روشن از سوی جامعه جهانی نسبت به وضعیت اکنون افغانستان وجود نداره و گویا نوع تناقض و پارادوکس در رفتار و اعلامهای رسمی که کشورهای جهان نسبت به شرایط افغانستان میکنه وجود داره و این تناقضها ممکنه افکار عمومی را به یک نحو متأثر بسازه و به همین دلیل یکی از رازهایی که ممکنه این گفتگوها به این صورت و به پشت دروازهای بسته و انجام میرسه همی باشه که گویا هنوز تکلیف بازیگران و کشورهای زی دخل قضایای افغانستان با خودشان هم روشن نیست که چه کنن و نسبتشان را با طالب و حکومت فعلی افغانستان به چه صورت تبیین بکنن و به چه صورت وضع بسازن. و از سوی دیگر چون تا اینجای کار به صورت عملی و عینی هیچ گونه حکومت مشروع و رسمی در افغانستان وجود نداره که اونها بتانه از افغانستان و جغرافیای افغانستان نمایندگی کنند. چرا؟ چون طالبان نه در اصول و ارزش‌های جهان خود را شریک می‌بینه و نه در دیدگاه‌های کلان و نه در مسائل حقوق بشری و حقوق زنان و سایر عناصر و مؤلفه‌های اینچنینی خود را شریک میدانه. چون شریک نیست، در نتیجه گفتگوهای اینچنینی هم لزوماً کسان را باید در خود جمع کنه که باید از یک اشتراکات جدی در بحث گفتمانهای کلان شریک باشه و طالبا در این امر مستثنا به یک امر مستثناست. و اینکه اما مردم چرا مردم افغانستان در این جلسات و نشست ها حضور نداره، اتفاقاً سوال‌ها و پرسش‌ها یا خواست مردم افغانستان هم همیست. اگر قرار است که مردم افغانستان مهمه، اگر قرار است که اراده و خواست مردم افغانستان در مرکز همه پالیسی‌ها قرار داره و اگر قرار است که افغانستان را به عنوان مردم صاحب حق و شهروندان یک نظام سیاسی جهان و از جمله سازمان ملل به رسمیت می‌شناسه، بسیار خوب است که سیاست‌ها و پالیسی‌هایشان را معطوف به تأمین خواستها و منافع افغانستان و مردم افغانستان اتخاذ بکنند و بسیار بجا بود که مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان در چنین نشست هایی که سازمان ملل میزبانی او را به عهده داره حضور می داشت. چرا؟ چون اساسا وظیفه و رسالت سازمانی ملل متحد هم امیز پاسداری و صیانت از ارزهای اساسی همه ملل جهان از جمله مردم افغانستان. مردم افغانستان خواست گزاف از سازمان ملل و نهادهای بین المللی نداره. دقیقا خواست مردم افغانستان چنان همان مسائل و همان امور و ارزش‌هایی است که در منشور ملل متحد بار بار بر او تاکید صورت گرفته و گویا جزء وظایف کشورها و از جمله ملل متحد هست. و متاسفانه ممکن عوامل و متغیرهای زیاد دخیل باشه، ولی یکی از عناصر تعیین کننده چیزی بود که خدمتتان عرض کردم و آن این که هنوز در طول تقریبا 2 سال از حکومت طالبان که در افغانستان میگذره گویا تکلیف بازیگران جهان هم با خودشان در راجع به طالب گویا مشخص نیست و هنوز ما با یک پریشان رفتاری در حوزه سیاست خارجی بازیگران در قبال طالب مواجه هستیم. بازیگران خارجی قبل از آن که افغانستان و مردم افغانستان و مطالبات مردم افغانستان را در مرکز توجهشان قرار بده بیشتر متأثر از نوع آرایش ها و صفبندی های کلان منطقه‌ای و بین المللی است که در حاشیه او وضعیت افغانستان را به عنوان کارت بازی ممکن ازش استفاده بکنن و در اینجا است که مردم افغانستان و ملت محروم افغانستان قربانی اصلی بوده و هست.
تشکر میکنم. خب بانو پرستو یاری، نشست دوحه فکر میکنین چونه که از بحث های کلان بحث های زنان است، آیا صدای زنان افغان را به گوش جهانیان خواهد رسان؟ ظاهرن تو اکنون درخواستای بین المللی برای حق کار، آموزش و حتی زندگی اجتماعی برای زنان و دختران در افغانستان پذیرفته نشده و نادیده گرفته شده.
خب ببینین، در اصل نفس این کار که موضوع حقوق اساسی زنان باید در نظر گرفته شود، از آنجایی که کشورهای عضو ملل متحد در مجموع خود رئیس سازمان ملل متحد گوترش در جریان هستند، چندین نامه از فعالین زن در تبعید و فعالین زن در داخل افغانستان دریافت کردند که حقوق زنان افغانستان به معامله گرفته نشود و حقوق زنان افغانستان در صدر گفتگوها باشد. بیاییم روی بحث بکنیم که موضوع افغانستان، پیچیدگی موضوع سیاسی افغانستان، اگر تنها بیاییم منوط بکنیم به حقوق زنان افغانستان، ما ارزش ها را نادیده بگیریم، ما فکر میکنم دور از واقعیت هست. اگر ما یک نظام مبتنی بر آرای مردم، اگر ما یک نظامی که باور به دموکراسی و مردم سالاری داشته باشه، اگر ما یک نظامی که آزادی بیان و مسائل حقوق اساسی و حقوق بشری مردم در نظر بگیره و رعایت شود، بدون شک حقوق زنان هم رعایت خواهد شد. نگرانی زنان افغانستان در هر گوشه دنیا که هستن امی هست که نه تنها در نشست دوحه، در غیر نشست دوحه که در نشستایی که در غیر از کشور دوحه برگزار میشه، نباید پنهان و دور از ای که زنان افغانستان در او دخیل نباشد صورت بگیره، به دلیلی که زنان افغانستان نگرانی های بیشتر و بیشتر دارند. از آنجایی که مسائل دیپلماتیک ایجاب میکنه و از آنجایی که بعضی نشست های سازمان ملل متحد ایجاب میکنه که در نبودی دو طرف که یک طرف مردم افغانستان است که واقعیت هست و طرف دیگه گروه طالبا هست، در نبود اینا سر ارزش ها وقتی صحبت میکنن، وقتی میاین مسائل سر موضوعات منطقوی و جهانی در مورد افغانستان صحبت میکنن، ای را بر ما قابل قبول هست. اما زنان افغانستان نگرانی های دارن که نباید حقوق زنان افغانستان به معامله گرفته شود و نباید بدون زنان افغانستان تصامیمی در مورد ایزنا گرفته شود، چون یگانه گروپی که رو به رو مبارزه کردن و یگانه گروپی که قربانی های بیشماری دارن و اکنون صفحه افغانستان به عنوان افغانستان نوین رقم زدن در دنیا. من مطمئن هستم که صدای اینا شنیده خواهد شد و نیاز داره، به خاطر تداوم باید ما تلاش های بیشتری بکنیم زنان افغانستان برای تداوم و به خاطر دادخواهی های بیشتر را نیاز داره. اما ای که در مورد زنان افغانستان چی تصمیمی گرفته میشه، باز هم تکرار میکنم که ما نگرانی های خود داریم، اما آرام ننشستیم، از به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیام خود رساندیم و پیام خود خود رساندیم و احیانا اگر چیزی که به ضرر زنان افغانستان باشه، من فکر میکنم که نه سازمان ملل متحد او اقدام خواهد کرد و نه زنان افغانستان و زنانی 30 سال 40 سال قبلی هست که صدا نداشته باشن و بار دیگه بازم دنیا را به لرزه نیارن. و موضوع اخیری که قضیه مردم افغانستان درست است که سنگردارانی که جان خود قربان میکنند در شبانه روز در سنگر خوابیدن، اما موضوع افغانستان که اکنون در سر میز کشورهای عضو سازمان ملل متحد زنده هست و تازه هست، بانی و بنیانگذار و کسایی که به خاطر تداومش تلاش میکنه زنان افغانستان هستن.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. برنامه را جمع‌بندی میکنیم چون حدود 5 دقیقه از برنامه ما مانده. آقای ارشاد، تاثیر برگزاری همچون نشست‌ها در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر افغانستان با بحرانی که در حال حاضر با او روبروز چی بوده میتونه؟ آیا افغانستان با جهان نزدیک خواهد شد یا فاصله ها بیشتر میشه؟
ما زمانی که از افغانستان سخن میگیم، اگر مردم افغانستان مراد باشه، مردم افغانستان هیچ وقت با جهان و ارزش‌های جهان فاصله نداشته که ما در صدد نزدیک کردن مردم به ارزش‌های جهان بر بیاییم، و تازه اتفاقا خواست و مطالبات مردم افغانستان امیست که ما به یک ارزش واحد و یگانه فکر میکنیم و برای پاسداشت و صیانت از ارزش واحد و یگانه همه مسئولیم، هم جهان مسئول هست و هم مردم افغانستان و اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه افغانستان. ولی اگر منظور طالب باشه، طالب همچنانی که در بحث‌های ایدئولوژیکی و نظام معرفتی خود قبلا هم اعلام کرده و کارنامه عملی طالب هم در طول 2 سال نشان داده و همه مسئله بر آفتاب است که طالب خود را بخشی از جهان و بخشی از ارزش‌های ملل متحد حساب نمی‌کنه، و طبیعی است که تا زمانی که افغانستان و جغرافیای افغانستان در گروه طالب باشه و این زمان هر چه سپری شود، فاصله و شکاف عمیق‌تر خواهد شد، و تا اینکه جهان بالاخره باید به یک جنبندی جدی برسه و از این پریشان حالی که فعلا در حوزه سیاست خارجی و پالیسی با او مواجه است، حداقل این مسئله را پایان ببخشه و نتیجتا یک سیاست واضح و مردم محور را اتخاذ بکنه.
تشکر. و در نهایت پرسش مطرح شده که بدون حضور سیاسیون، زنان، فعالان، خبرنگاران و نماینده های افغان ها در این نشست، پیامدها چی خواهد بود؟ عمر صمد دیپلمات پیشین پاسخ میگوید.
در همچون نشست ها عرف اینیست که حتما باید نمایندگان گروه ها، جناح ها، جامعه مدنی حتما باید سهم بگیرن. ببینین در خلال 20 ماه گذشته جامعه بین المللی، کشورها، حکومت ها، مامورین ارشد در ملل متحد، در وزارت های خارجه و سایر ارگان های دولتی بسیاری کشورها، نهادهای بین المللی، نهادهای غیر دولتی، اینا همه با مردم افغانستان هم در داخل و هم در خارج تماس هایی داشتن، نظریاتشان را دریافت کردن، اعلامیه هایشان را خواندن، موقف گیری هایشان را مد نظر گرفتن. من خودم در یک جلسه چند روز قبل در دوحه بودم که در اونجا نماینده های تقریبا 20 کشور سهم داشتن و تبادل نظر تقریبا بر 3-4 ساعت صورت گرفت، و نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و UNDP هم در اونجا سهم داشتن و نظر و درباره کار خود معلومات دادن. از افغان‌ها شنیدن، افغان‌هایی که از طایف‌های مختلف جمع شده بودن، به شمول کسایی که از کابل آمده بودن. لحاظا این فرصت‌های زیادی وجود داشته، در اینجا لازم نیست که حتما افغان‌ها سهم داشته باشن، و اگر لازم ببینن کشورها که از بعضی اشخاص نظر بگیرن، باز یا انفرادی یا جداگانه یا در همچون یک مجلسی از اونها دعوت میشه، ولی فعلا دعوت صورت نگرفته، و بالخصوص همی که از طالبان هم دعوت صورت نگرفته، به معنی ازی است که در اینجا اونا لازم نمیبینن که پس دوباره چیزهایی را که تکرار شده پس بشنون. لحاظا بر مبنای چیزی که شنیدن و چیزی را که تحلیل کردن، بین خود صحبت میکنن و بین خود تصمیم میگیرن که ببینیم که اونا چی خواهد بود به مرور زمان، مخصوصا با یک نقش برازنده تر ملل متحد و یک فرستاده جدید هماهنگ کننده، و با مد نظر داشت از اینکه افغانستان با بحران‌های بسیار جدی روبرو است، هم از لحاظ فقر و بیچارگی و اقتصاد ورشکست، و هم از لحاظ قطع کمک‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، و هم از لحاظ یک اندازه باز توقعاتی که وجود داشت در ارتباط با یک پروسه سیاسی. و البته طالبان اگر در اونجا باشن میگن که در افغانستان امنیت برقرار کردن و کار خود به رقمی که لازم است با عوایدی که جمع میکنن پیش میبرن، ولی این را همه میدانیم که کافی نیست. هرچند دستاورد شمرده میتونه شده از طرف از اونا، ولی برای یک کشور 40 میلیون نفری در افغانستان کافی نیست که تنها امنیت تامین باشه و بازی عواید جمع شه و بازی مصارفات صورت بگیره. افغانستان نیازمند پول بیشتر است، عواید بیشتر است، سرمایه گذاری خارجی است، یک حکومت مشروع است که شناخته شود، شناسایی بین المللی است، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق همه اقشار مردم باید احترام شود و از منشور ملل متحد باید پیروی صورت بگیره و در پروسه سیاسی تا حد که امکان داره طالبان و سایرین باید همه یک سهم مفید و یک سهم سازنده و مثبت برای آینده افغانستان بازی بکنن.
عمر صمد بود، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، با تشکر از ایشان و همچنان پرستو یاری مشاور پیشین وزارت دولت جمهوری در امور صلح، دکتر زاکر حسین ارشاد، کارشناس و استاد روابط بین المللی پوهنتون بخارست رومانیا، سپاسگزار شنوندی عزیز که شما هم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید.